های مادین و معنوی که لا تعد و لا تحصاس، امکان شمارش نداره، ولی تا اونجایی که ممکن است باید نعمت شناس باشیم، نعمت های الهی را بشناسیم. گفت عطای اوست هر مویی که در تن ماست، هر مویی که در بدن ماست یک عطیه الهی است، یک نعمت الهی است. پس اول وظیفه همه ما نعمت شناسی است که نعمت های الهی را بشناسیم. بعد از شناخت شکر نعمت واجب و لازم است. خب شکر نعمت چیست؟ هر نعمتی را باید به جای خودش صرف بشه، مصرف کنیم. زبان یک نعمت است و این نعمت علم نجل لکم شفتین و لسانن و شفتین، علم نجل لکم عینین و لسانن و شفتین. چشم نعمته، زبان نعمته. این نعمت‌های الهی باید به جای خودش مصرف بشه. خدا زبان را نداده برای مردم آزاری، برای بی حرمتی به انسان‌ها، برای خدایی نکرده بد زبانی و بد اخلاقی. زبان یکی از نعمت‌های الهی است و شکر نعمت وظیفه همه ماست. اول نعمت‌ها را بشناسیم و بعدم شکر نعمت را داشته باشیم. سوم چیزی که درباره نعمت‌های خدایی خداوند متعال از ما می‌خواهد، و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت‌های الهی را بازگو کنیم، به زبانمان بگوییم و در عمل نشان بدیم. که بعضیا کتمان نعمت میکنن، خدا به اونها مال و ثروت داده ولی پنهان میکنن. خدا به اونها نعمتهای فراوانی داده ولی اونها را نادیده میگیرن. نعمتها را باید هم به زبان و هم در عمل به دیگران نشان بدیم، برای دیگران بیان کنیم. در روایات ما آمده که نشان دادن نعمت اینه که خدا وقتی به کسی نعمتی داد، یجس داره و ینزف ثیابه، نعمت را خانش، خانه تمیزی داشته باشه، خانش گچکاری کنه، لباس پاکیزه بپوشه. اینا هم یه نوع شکره. پس اگر ما بتوانیم و باید انجام بدیم که نعمت‌های الهی را بشناسیم، شکرگزار باشیم و برای دیگران نعمت‌ها را بازگو کنیم، حالا چه به زبان باشه چه به عمل. شخصی آمد خدمت امام هادی علیه السلام که از وضع زندگیش شکایت کنه. حضرت هادی علیه السلام فرمود فلانی، خدا به تو خیلی نعمت داده، کدام نعمت را میخواهی شکرش به جا بیاری؟ خدا به ایمان داده، ایمان بدنت بر آتش جهنم حرام کرده. خدا به سلامتی داده، میتونی بندگی خدا را انجام بدی، خدا را بندگی کنی، خدمت کنی. این سرمایه نفیس سلامتی یکی از نعمت‌های الهی است. سرمایه نفیس است سلامتی، که میتونه انسان نماز بخونه، روزه بگیره، کار کنه، درس بخونه، درس بگوید. متاسفانه کشور ما مشکلات فراوانی داره. جلودار همه مشکلات بیماری کرونا است. این بیماری پلید و منحوس که داره با جان و مال مردم بازی میکنه. چه کنیم که از این بیماری نجات پیدا کنیم؟ خب یک راهش امین است که ماسک بزنیم، از یک دیگر فاصله بگیریم، تجمع را کنار بگذاریم، تابع ستاد ملی بهداشت باشیم. یعنی همونطوری که مقام معظم رهبری فرمود که من هم تابعم، همه باید. این مشکل همگانیه، این مشکل همگانی را همه باید در رفعش کوشا باشن، با وحدت، با اتحاد، با اطاعت از مقامات بالا، تا انشالله تخفیف پیدا کنه یا انشالله ریشه‌کن بشه که ما این بیماری رو نداشته باشیم. مشکل ما، مشکلات کشور فراوانه، اما جلودار همه مشکل ها همین بیماری کرونا است. به حمدالله مردم هم واقعا دارن همکاری میکنن. استان ما که از اول تقریبا تا به حال قرمز بوده، غالبا قرمز بوده استان سمنان، ولی مردم همراهی دارن، همکاری دارن. من به تلویزیون نشان میکنم، نشان مشاهده میکنم، تماشا میکنم، میبینم خوب بازار خلوت دیگه، شب آمد و رفت و خلوت، همراهی خوبی دارن. قاعدتا همه کشور همینطوره، باید هم همینطور باشه. ابزار ظاهری که جلوگیری میکنه از این بیماری همه باید رعایت کنیم. منتها من معتقدم یکی از ابزارهایی که خیلی ما بهش اهتمام نداریم دعا و توسل است. آقای دعای توسل بخون، مردم هم تو خانه ها همراهی و همکاری میکردن. این توسلات میتونه بیماری را ریشه‌کن کنه، دعاها میتونه بیماری ها را ریشه‌کن کنه. به قول رهبری که فرمودن دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. اما مشکلات ما تنها کرونا نیست. آقا فرمود مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات معیشتی داریم. انشالله این مشکلات هم مسئولین جلودار باشند، در معیشت مردم اهتمام به معیشت مردم داشته باشند. انشالله دیگرانم همراهی کنن، کمک کنن. بالاخره اگه ما میخوایم این سنگ بزرگ را برداریم، همه باید همراهی کنن، همه باید همکاری کنن. یک نفر و ده نفر و صد نفر نمیتونن این مشکلات را حل کنن یا رفع کنن، بردارن. باید همه با هم باشیم. وحدت، وحدت، وحدت. و اما به نعمت ربک فحدث. یکی از سوره های مبارک قرآن سوره زها هست که با دو قسم شروع میشه. و زها، قسم به روز، روشنای روز. و لیل ازا سجا، قسم به شب وقتی که تاریک میشه. این سوره با دو قسم شروع میشه. بعد از این سوره با دو قسم شروع میشه، یک شأن نزولی داره، داستان نزولی داره سوره زها. بر پیغمبر ما مدت 15 روز وحی قطع شد، جبرئیل نمی آمد. رابطه پیغمبر با خدا در حدود 15 روز قطع شد. خب این فرصتی شد برای دشمنان رسول خدا و شایع سازان، که شایع سازی که از بلاهاست، که از صدر اسلام بوده، الانم هست، بعد از اینم خواهد بود. عده‌ای فرصت طلب شایع سازی میکنن. بلای شایع بلای بزرگ و خطری است. هم بزرگه و هم خطرناک. گفتن خدا پیغمبر را عزل کرده، دیگه پیغمبر نیست، خدا پیغمبر را دشمن داره، به حبیب الله نیست، عدو الله هست. شایع سازی را شروع کردن. جبرئیل نازل شد، سوره زوها را بر پیغمبر ما نازل کرد که شایعه را نابود کرد که نه، پیغمبر محبوب خداست. و زوها و لیل ازا سجا ما ودعک و ما قلا، خدا با تو دشمن نیست، خدا شما را کنار نگذاشته. سوره با این داستان نزول شروع میشه. بعد یک آیه دیگری در این سوره هست که آیه ایست که بسیار امیدوار کننده است. بذر امید را در دل همه ما میکارد، در دل امت اسلام بذر امید را میپاشد که ولسوف یعطی که رب و کفترزا. پیغمبر، خدا شما را کنار نگذاشته بمانه، خدا یک نعمتهای ویژه‌ای به شما داده که به هیچ پیغمبری نداده. یکی از نعمتهای ویژه خدا به پیغمبر ما، پیغمبری که همه خوبیها را داره، این است مقام شفاعت. روز قیامت پیغمبر مقام شفاعت داره، همه پیغمبرها باید دست به دامن پیغمبر ما بزنن. مقام شفاعت واقعی و حقیقی ویژه پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد یه نکته دیگری در این آیه آمده، دوران قبل از نبوت را خدا گوشزد میکنه به پیغمبر. پیغمبر تو یتیم بودی، پیغمبر تو ناشناخته بودی، پیغمبر تو فقیر بودی، ما شما را بی‌نیاز کردیم، حالا مراقب یتیم‌ها باش، به دیگران خدمت کن. شما دوران سختی را دیدی. کسانی که دوران سخت را دیدن می توانند به مردم بیشتر خدمت کنند. وقتی که این تذکر قبل از نبوت را میده که شما در فشار زندگی بودید، بعد میفرماید که و اما الیتیم فلا تقهر، به یتیم ها مهربان باش، و اما السائل فلا تنهر، سائل را محروم نکن، تا میرسیم و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت های خدا را برای مردم بازگو کن. ظاهرش خطابه به پیغمبره، ولی همه مردم این وظیفه را دارن. این مخصوص پیغمبر نیست که یتیم نواز باشه، مخصوص پیغمبر نیست که نعمتها را برای مردم بیان کنه. خطاب به پیغمبره، ولی همه امت شریکن، ما هم باید همین گونه باشیم. حالا نعمتهای الهی سه گونه است که مادی هست، معنوی هست، بعضی ها هم مادی هم معنوی. ما در برابر نعمتهای الهی چند تا تکلیف داریم که اجمالا اشاره کردم. انشاءالله موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از محضر شما حضرت آیت الله سید محمد شاه چراغی امام جمعه محترم سمنان و نماینده محترم ولی فقیه در استان سمنان. از شما و همه شنوندگان رادیو در شهر سمنان و استان سمنان هم خداحافظی میکنم.
بر کرد بیار غارغاری کلن همان خبر کرد بیار ام سالم تبالا سیبابونن سرخ است بیچاری به سر کرد بیار شب بوی بوی تمادا به نفش غلان بیمی تبر کرد اطلسی غلان شای پوری دست گید انقدر به جنا کلال کر کرد پاچینه شونه به سرین شونه به سر کرد بیا بلبل این چجوری چچبو کند خبر بر این همون خبر کرد بیا چونم تشری بر کرد عمری بی طبیب و هاری بگرد تا کی مگی ان عمری هدر کرد بیا 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 سلام تبالا سیبابونن سرخ است بیچاری به سر کرد بیا
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، قطعه‌ای که تقدیمتون شد بعد از ارتباطی که با سمنان و استان سمنان داشتیم تقدیم شما شد با گویش سمنانی با عنوان انتظار. ساعت 13:24 است. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور همراه باشید. Oh, از یک چیز مطمئنم، اینکه صدای مرا میشنوی، که مرا میبینی، که از راز دلم خبر داری. میدانم که میدانی چقدر مشتاق دیدارم، چقدر دلتنگ حضورم و چقدر دلنگران. ساعت دلنشین ظهور را انتظار میکشم. اللهم عجل لولیک الفرج. وقتتون بخیر عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 13:29 و دعوت میکنم در این لحظه بیانات خطبگونه آیت الله حاج شیخ محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله العظیم فی کتابه الکریم ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. سوره مبارکه توبه آیه کریمه 120. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحث پیرامون کلمه تمدن است که تمدن به چه معنا و آیا تمدن را انبیا آوردند، مخصوصا خاتم انبیا آورد، یا تمدن را دیگران به عنوان دانشمند و به عنوان صاحب نظر مطرح کردند. کلمه تمدن ریشه‌ای دارد در قرآن کریم و اون ریشه مدینه است. مدینه طیبه که اکنون در عربستان سعودی است به عنوان مدینه طیبه به قبلگاه تمام امت اسلام است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبلا یثرب نام داشته است و با هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه به عنوان مدینه الرسول ملقب شده است و معنون شده است به عنوان مدینه الرسول. حالا چرا مدینه گفته شد؟ به علت این که مدینه نقطه‌ای بود از نظر آب و هوا و از نظر حاصل و اون چه وسیله آسایش است در مدینه بهتر بود، لذا به عنوان مدینه الرسول نام گذارده شد. پس تمدن از همون ماده مدنه و مدینه گرفته می شود و لذا علمای لغت وقتی تمدن رو بحث میکنن میگوین که تمدن به معنای شهریگری و در شهر بودن و تخلق به اخلاق حسن داشتن و با هم به خوبی عمل کردن، از خشونت دور کردن، از آبرو ریزی اجتناب کردن، به یکدیگر احترام گذاشتن و لذا تمدن داشتن به همین معناست. یعنی تخلق به اخلاق انسانی. این کلمه تمدن در لغت‌ها و واژه‌های مختلف به همین معنا مطرح شده است. مثلا به عنوان اخلاق حسنه به عنوان دوری از جهل به زندگی بر اساس علم و معرفت